مجدد سلام عرض می‌کنم به خیر مطلب میگم خدمت حاضرین در نشست شناسی و پروژه بچه به صورت مجازی در خدمت هستیم با یکی دیگر از مجموعه نشست های نقد مبانی معرفت شناختی و روش شناختی علوم انسان اسلامی. خب همطور که دوستان احتمالا دوستانی که با ما جلسات رو ادامه دارن در جریان هستن که این سلسله نشست ها چند سالی هست که به همت روزی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی و پژوهشگر اسلام تمدن گروه حکمت و کلام جدید چند سالی است که در حال برگزاری پارسال هم تعداد 7 یا 8 نشست در این حوزه برگزار شد. امسال هم از ابتدای سال یک نشست را در خدمت دوستان بودیم و این نشست دوم هست که با عنوان افتراقات و اشتراکات در روش فلسفی سهروردی و ملا صدر در خدمت جناب آقای دکتر عباس بخشنده باری دانشجوی محترم دانشگاه مازندران هستیم. عنوان مقدمه خدمتتون عرض میکنم که خب همونطور که همه دوستان مستثر هستن بحث تولید علوم اسلامی انسانی علوم انسانی اسلامی خیلی وقت هست که در کشور پا گرفته و مباحث مختلفی هم در برش مطرح میشه و بحث‌های مختلف هم صورت میگیره. دفتر تبلیغات اسلامی و شورای فرهنگ اسلامی هم به عنوان یکی از نهادهای پژوهشی کشور که در این حوزه فعالیت میکنه خب خودش رو موظف میدونه که در این حوزه پژوهش‌های انجام میده و کارهایی رو انجام میده که میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلام به طور خاص یکی از ماموریت‌های خودش رو تولید مبانی معرفت شناختی و روش شناختی علوم اسلامی قرار داده، چرا که همونطور که خب دوستان مستحضرن و اهل علم میدونن بدون وجود مبانی معرفت شناختی و به خصوص روش شناختی تولید علم بی‌معناست. اگه ما قراره که به حوزه علوم اسلامی انسانی کاری انجام بدیم قاعدتا نیاز به تولید مبانی روش شناختی و معرفت شناختی خواهیم بود. گام اول در این راستا یعنی یکی از گام اولی نقد مبانی معرفت شناختی و روش شناختی هست که حالا چه از قدیم در علوم اسلامی وجود داشته و نیاز به بحث و استقصا داره و چه مباحث جدیدتر مطرح میشه. در مورد موضوع نشست امروز گفتم عرض کردم خدمتتون به طور خاص در مورد مبانی روش شناختی و اشتراک و دستاوردهایی که در روش فلسفی ملا صدر و سهروردی وجود داشته خیلی مقدمات هم رو خلاصه عرض کنم که اصولا بین روش و روش شناسی خوب دوستان مستثر هستند و اطلاع دارم دوستان فاضل و حاضر در جلسه که تفاوت وجود داره. اصولا روش اون مسیری هست که دانشمند در طول تجربهش خودش برای تولید علم طی میکنه و روش شناسی در واقع دانش درجه دومی است که ناظر به بررسی و پژوهش درباره روشی است که دانشمندان به کار میگیرن. علاوه میشه گفت که روش شناسی دانش درجه دومیه که برخلاف دانش های درجه اول موضوعش به یک واقعیت خارجی اختصاص نداره. خب یکی از عرض کردم که الزامات تولید علم در دنیای امروز پرداختن به مباحث روش شناختی یعنی بررسی این که دانشمندان حوزه‌های مختلف علوم اسلامی اصولا برای رسیدن به نظریات و نظریه پردازی چه روش‌هایی رو استفاده کردن، این روش‌ها چه عیب‌ها و چه محسناتی داشته و امروز چجوری میتونیم از این روش‌ها استفاده کنیم، اون عیب‌ها رو برطرف کنیم، چیزی بهشون بیافزاییم، چیزی ازشون بکنیم. در همین راستا دانش و فلسفه هم یکی از همون دانش های اصلی هست که در واقع زیر بنای بحث تولید اسلامی انسانی است. خود در مورد سهروردی هم دوستان مطلع هستن دیگه. سهروردی در دوران میزیسی اصولا فلسفه پس از انتقادات شدیدی که غزالی وارد کرده بود به فلسفه و توسط دیگر متکلمان فرقیان پی گرفته شده بود در دورانی به سر بود که علیهش فتوا داده می شد و به عنوان یک دانش گمراه کننده و دانش ضاله در واقع محسوب می شد. در چنین فضای سهروردی وارد می شه و یکی از کارهای مهمی که انجام می ده اینه که دانش فلسفه رو زنده می کنه و برای این زنده کردن اقدامی که انجام می ده اینه که در واقع ترمیم که نمی شه گفت یه جور تغییری در روش فلسفی مشروع و حکمت مشروع که صرفا مبتنی بر حکمت برهان نیست تغییراتی انجام میده برای که به نوعی بتونه از اون هم از اون انتقادات قضایی دونه سالم به در ببرن و هم بتونه دانش نوین رو بنا کنه. بنابراین یکی از مهمترین کارهایی که میکنه بحث روشه، یعنی روش فلسفی مطابق زمان حکمت مشروع که مبتنی بر فلسفه یونانیست، البته با تمام تغییرات و تمام اصلاحات که ابن سینا انجام میده و خیلی چیزها رو میافزاید برای حکمت یونان که اصلا کلا یه بچه جدیدی به فلسفه اسلامی میده و صورتبندی جدیدی میده که میشه از اون به عنوان فلسفه اسلامی نام برد، ولی بازم از لحاظ روش حکمت مشروع همچنان از حکمت از روش برهانی و استدلالی استفاده میکنه. اما سهروردی کاری که میکنه میاد بحث حکمت ذوقی و روش شهودی رو هم وارد میکنه، یعنی میگه ما علاوه بر اینکه در فلسفه به استدلال نیاز داریم به همه اندازه و شاید بیشتر به شهود هم نیاز داریم و در کنار اون میاد از روایات و احادیث و علوم نقلی هم استفاده میکنه. یعنی یکی از مهمترین کارهایی که سهروردی در واقع انجام میده بحث پیوند میان قرآن، عرفان و برهانه، یعنی هم علوم نقلی هم علوم شهودی و هم علوم عملی رو کنار هم قرار میده، چون معتقده که حکمت بحثی برای کشف حقیقت کافی نیست، بلکه ما باید از شهود نیز استفاده کنیم و از سوی دیگه تعلیم و انتقال حقایق شهودی نیز نیازمند استفاده از حکمت بحثی و استدلال برهانه، یعنی این را یه جوی همدیگر تکمیل میکنن. برای همین شیخ در روکردهای مختلف خود روکردهایی که داره روکرد شهودی، روکرد رمزی و روکرد نقلی است. یعنی علاوه بر مباحث حکمتی خودش ایشون حتی توی نوع نگارش و ادبیات هم که به کار میبره تغییر خیلی زیادی ایجاد میکنه و علاوه بر اون حالا کتابهای خاصی که ادبیات فلسفی داره سراغ کتابهایی میره که ادبیات رمزآمیز هم داره، مثل آواز پر جلوه‌ای، یعنی کتابهایی مینویسه که با هیچ ادبیات رمزی به انتقال مطلب میبردازه. در واقع به یه نحوی میتوان گفت که سهروردی نخستین حکیمیه که به ترکیب همونطور که عرض کردم قرآن و عرفان و برهان میپردازه. پس از سهروردی در واقع ملا صدر به این تکمیل کننده روکرد سهروردیه، در میاد اون روش سهروردی به این تکمیل میکنه و بحث استدلالی و برهانی رو تربیت میکنه، به این معنی که آن چیزی که ما از کشف شهود به دست میاریم حتما باید لباس برهان و استدلال بتن کنه، ولی برای از آیات و روایات هم نه فقط به عنوان معیه بلکه گاهی اوقات به عنوان نوع استدلال استفاده میکنه که جالب توجه است. حالا ما در این جلسه به طور خاص در خدمت جناب دکتر بخشنده هستیم تا پاره ای از این افتراقات و اشتراکات روش فلسفی سهروردی و ملا صدر رو برامون به نحو واضح‌تر و روشن‌تری تبیین بفرمایم تا بتونیم بهره‌مند بشیم. آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم.
عرض سلام جناب استادی عزیز، وقت شما بخیر. خیلی متشکرم از اینکه این موضوع رو تعیین کردیم و بنده حقیر رو دعوت کردیم. خیلی سپاسگزارم از این بابت. خدمت حاضرین در فضای مجازی و احتمالاً حاضرین حضوری هم سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. ما بالاخره اینجا شمال کشور رو به خدمت شما عرض بکنم، دانشگاه مازندران چسبیده است به دریای خزر و دیگه از ساحل خزر خدمت دوستان حاضر در فضای مجازی و حاضر فیزیکی سلام عرض میکنم. آرزوی بهترین ها و سلامتی برای همه دوستان دارم و جناب استادی من در خدمتم، اگر اجازه فرمایید من بحث رو آغاز بکنم. اگه صلاح میدونید من تصویر خودم رو ببندم، شاید نت یا فضای مجازی مشکل پیش بیاد، هر جور صلاح میدونید.
اگه چیزی برای ارائه دارید میخوام تصویرتون اگه، چون الان که مشکلی نیست، حالا اگه بازم احساس کردیم که صدای موقع
باش. من در خدمت شما هستم، این پاور رو به اشتراک میذارم. پاور واضح هست جناب استادی؟
بله،
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم
خب مجدد عرض سلام خدمت سروران، اساتید ارجمند و دانشجویان گرامی. بحث سهروردی وقتی به میون میاد دیگه، 8 مرداد روز بزرگ داشته جناب سهروردی هست، در مورد ملا صدرا یا روز فلسفه اسلامی هم اول خرداد رو داریم. من دیدم یه مناسبتی که البته گذشته ولی یه مقدار نزدیک ما بوده، روز جهانی فلسفه بوده که ما پشت سر گذاشتیم و خدمت اساتید معظم و دوستداران فلسفه بالاخره این روز رو، این ایام رو ما گرامی می‌داریم. موضوعی که بنده در خدمت دوستان هستم و مذاکره میکنیم، مباحثه میکنیم و تقاضا میکنم سروران، اساتیدی که حضور دارن و دانشجویان ارجمند، نظرات تکمیلی خودشون رو هم حتما پس از عرایض بنده اگر صلاح میدونن ما استفاده بکنیم. اشتراکات و افتراقات در روش فلسفی جناب سهروردی و جناب صدرالدین محمد شیرازی. نکات من برای اینکه این دوتا یه مقدار مفهوم بشه و برای دوستانی که شاید حالا رشتهشون نباشه، من یک اجمالی عرض میکنم در مورد زمان یا دوره‌ای که جناب سهروردی زندگی میکنه و زمان و دوره‌ای که جناب ملا صدرا در اون عصر زندگی میکنه. جناب شیخ اشراق خب مال بالاخره سهروورد هست، اصالتا مال سهروورد هست، نزدیک زنجان، متولد 549 هست، متوفای 587 هست هجری قمری. خب بالاخره مثل دیگر اندیشمندان در رشته‌های مختلف، ایشون هم سفرهای مختلفی رو در ایران انجام میده و فراتر از ایران میره، یعنی مدتی در ترکیه و بعدش وارد سوریه میشه. چون نکاتی که میخوام عرض بکنم در مورد روش جناب سهروردی و به خصوص جناب ملا صدرا برمیگرده ریشش به جناب سهروردی از جهتی توی این مسئله، خدمت شما عرض بکنم که جناب سهروردی درسته که عمرش حدود حالا 36 34 38 حد اکثر حالا اینجوری میگن، ولی یه جوون رعنای به قول معروف ایرانی آگاهی بسیار یا تسلط بسیار خوبی داره تو این سن. البته ما داشتیم اونهایی که زیر 20 سال بالاخره درجاتی رو طی کرده بودن، ولی جناب سهروردی هم تونست عمر کوتاه خودش یه سری معلوماتی رو اشراف داشته باشه. اونجا ملک ظاهر پسر صلاح الدین ایوبی خب متوجه میشه که این جوان ایرانی با درایت هست، به مرور زمان یه جایگاهی بهش میده برای تدریس، کرسی تدریس بهش میده، ولی متاسفانه امان از این افرادها و تفریطها مفتیهای به قول معروف فقها یا اندیشمندان اهل سنتی که بالاخره اونجا ساکن بودن و با فلسفه رابطه خوبی نداشتن، که همه جا بالاخره ممکن هست باشن، یواش یواش میشورن بر علیهش و برای اینکه فلسفه میپردازه به مباحث بنیادین دینی، چرایی هایی رو مطرح میکنه و غیره، حالا عدم اطلاع از فقه و عدم اطلاع از اطلاع دقیق از روایات و این داستان ها به قول معروف فتوا میدن در مورد ایشون که ایشون کافر شده و از ملک ظاهر میخوان که این حکم رو بالاخره تبعیت بکنه و ایشون رو از اون کرسی تدریس بالاخره عزلش بکنه و حتی بالاتر حکم میدن به ارتدادش و حکم به اعدامش. یه سری بحث‌های اونجا شکل می‌گیره و در نهایت با اصرار صلاح الدین ملک ظاهر تم میده به این حکم و حکم رو اجرا می‌کنه. حالا من قبلا یادم میاد سال این رو هم دوستان به اشتراک میذارم، حالا درس پس میدم خدمت دوستان، یک اثری رو سال فکر میکنم 1385-6 بود که بنده نگارش کردم در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اون قسمت کانون اندیشه جوان که یادم میاد مدیر گروه جای دکتر خسرو پناه بود اون موقع، مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه، که اینم زیر نظر ایشون بود. من قسمت زندگی نامه ایشون رو به اینجا که رسیده بودم، پژوهشگاه گفت برای اختلاف شیعه و سنی و اینها اون بحث رو حذف کن، که من یه مقدار مقاومت کردم، گفتم با واقعیت قضیه این هست، متاسفانه به طرز خیلی فجیعی ایشون رو اعدام میکنن و به کار بسیار بسیار وحشیانه نسبت به ایشون انجام. البته این سابقه داشته، ما حلاج رو داریم و اندیشمند دیگه این هم داریم که اونجا به طرز خیلی فجیعی مثل جناب سهروردی مرتد شناخته میشه متاسفانه و اعدام میشه. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که جناب سهروردی متعلق هست به بالاخره سده ششم هجری قمری. این رو ما نیاز داریم در بحثی که میخواییم نتیجه بگیریم. در مورد سنش عرض کردم یه سری اختلاف نظرهایی وجود داره و حالا ما فرض میگیریم مثلا 36 تا 38. و اما جناب ملا صدرا که با روش ایشون هم ما سر و کار داریم، متعلق هست به قرن دهم تا 11 هجری قمری، 979 تا 1045 هجری قمری. بالاخره یه فیلسوفی هست که شناخته شده هست و کار بسیار بسیار با ارزشی انجام میده، بنیانگذار حکمت متعالیه هست و اون داستان کهک رو که ما میدونیم و بالاخره کارها فعالیت هایی که انجام میده. بعد از کهک هم راهی به دعوت حاکم راهی بالاخره شیراز میشه، مدرسه خان رو تأسیس میکنه و بالاخره آموزش اونجا رو ادامه میده و غیره. خدمت شما عرض بکنم که این متنی که من اینجا آوردم، من نمیتوانم به کهک بیایم، این رو بالاخره اون حاکم فارس این رو میگه، من نمیتوانم به کهک بیایم تا بتوانم از محضر درس شما استفاده کنم، به همین جهت در شیراز بنای مدرسه ای را برای شما شروع کردم. و دعوتش میکنه و ایشون هم ادامه فعالیت میده. برای این اختلاف زمان سهروردی و ملا صدرا کاملا مشخص هست، یعنی ملا صدرا طبیعی هست که از آثار جناب سهروردی استفاده میکنه با توجه به زیرکی که داره و روشی که ایشون داره. در مورد نکته‌ای که جناب استادی عزیز فرمودن، این رو هم من تأکید میکنم، مقصود از روش، متد یا پروسه، چارچوب نظری هست، همون نظری که ایشون دادن، رهیافت ها هست، شیوه های آزمون فرضیه ها هست، نقد دیدگاه های رقیب هست، الگوی پژوهشی که یک اندیشمند میتونه داشته باشه، اصول، فنون و فرایند و ابزارهایی هست که بالاخره یک فرد در مسیر علمی خودش استفاده میکنه. و لذا ما میخواییم امروز در مورد اشتراکات و افتراقات روش جناب سهروردی و روش جناب ملا صدرا بالاخره یه رویکردی داشته باشیم. بحث های زیادی در این زمینه بالاخره تا الان نگارش شده، صورت گرفته، بحث شده، مذاکره شده، ولی من از یک زاویه خاصی میخوام امروز به این بحث نگاه بکنم. نمیخوام یه دیدگاهی رو حالا عرض میکنم، یه دیدگاهی رو بول بکنم و تایید بکنم، ولی بالاخره واقعیت قضیه این هست که یکی از منابعی که ملا صدرا داره بالاخره جناب سهروردی هست و اغماز نمیکنه و خیلی جدی میگیره. حالا یه نتیجه هم خدمت دوستان عرض میکنم. و اما برای اینکه ما به اون نتیجه برسیم، من دو تا مقدمه رو خدمت دوستان عرض میکنم. من میخوام روی ریشه های مقدار دوستان توجه بکنن، اساتید معظم درس پس میدن و توجه بفرمایند، ریشه های نظام نوری شیخ اشراق و ریشه های مکتب حکمت متعالی رو من عرض میکنم، دوتا رو با هم تطبیق میدیم، یه دیدگاهی رو بررسی میکنیم و نتیجه میگیریم. این معرفی مباحثی است که بنده خدمت دوستان میخوام عرض بکنم. یکی از پایه های بسیار مهم در نظام نوری شیخ اشراق پایه‌ای هست به نام آموزه های هرمس. یا هرمس الحرامسه میکن. بالاخره حالا آیا ادریس نبی هست، ادریس پیامبر هست یا خیر، واقعا اختلاف نظر وجود داره، ولی برای سهروردی بسیار مهمه. والد الحکما میگه، یه جا میگه ابوالآبا، و تکریم میکنه این شخصیت رو در مقدمه حکمت الاشراق. این نظام نوری خودش یا این روش یا مکتب خودش رو مدیون برخی اندیشمندان ایشون معرفی میکنه، از جمله هرمس. هرمس براش یه شخصیتی هست که آرمانی هست، مهمه، به خاطر اینکه روش هرمس روشی بوده که ایشون میخواد انتخاب بکنه. ما میخواییم، اگر میخواییم روشی اندیشمند رو تشخیص بدیم، باید ببینیم از چه زمینه هایی داره استفاده میکنه، از چه پایه هایی داره استفاده میکنه. پایه ها و مبانی یا ریشه های، من یادم میاد یه مقاله سال 89 اگه اشتباه نکنم مجله معرفت بنده حقیر منتشر کردم، در مورد تقریبا در مورد همین بحث که ریشه های نظام نوری شیخ اشراق. من میخوام عرض بکنم غیر از این راه دیگه ای نداریم. برای اینکه ما روش اندیشمند رو پیدا بکنیم، باید ببینیم از چه مبانی داره استفاده میکنه. منم این اسلاید ها رو اینجوری آماده کردم که خدمت دوستان عرض میکنم. فقط یه جایی جناب استادی عزیز زمان رو هم به بنده تذکر بدم. من موبایل جلوی یا ساعت هم دارم و سعی میکنم از وقت خودم بالاخره
نکست هست. شما مطلبتون کامل بیان کنید، چشم فرصت.
بله چشم. فقط یه 10 دقیقه رو قبلش اگه من بگی تمام بشه، 10 دقیقه قبلش من جنبندی رو انجام میدم. خدمت شما عرض بکنم که در مشاره و مطارحات هم جناب شیخ اشراق، خب بالاخره بعضی از آثار جناب سهروردی با مشرب با روش مشائی نگارش شده، برخی دیگه با روش اشراقیش هست. خب یه مدتی ایشون از کلا مشائی سیر میکنه و میرسه به اون روش جدید خودش، از مبانی مختلف استفاده میکنه. در اینجا هم به هرمس اشاره میکنه، بنابراین یکی از پایه های مکتب اشراق هرمس هست. هرمس خیلی اهمیت داره. دومین پایه‌ای که ریشه‌ای که ایشون استفاده میکنه حکمت ایران باستان هست. حکما الفارس زیاد داره، فهلوی یا فهلویون زیاد داره، خسروانیون زیاد داره، حکما المشرق داره و حتی نام میبره، از کیومرس نام میبره به عنوان مالک و تین که از آب و گل معنوی بهرمند هست و در زمره این شخصیت ها رو زیر مجموعه حکمای فهلوی و پهلوی میدونه. این عبارتش در رساله کلمت و تصوف این هست: گروهی در فارس بودن که به حقیقت هدایت کرده و به واسطه آن عدالت برقرار میکردند. این یکی از پایه هایی هست که ما نمیتونیم از این بگذریم و خیلی ایشون مدیون این پایه هست و این براش خیلی اهمیت داره، در حالی که ما در آثار ابن سینا، آثار ابن فارابی یا اندیشمندان حالا کندی که به عنوان حالا درست در خطه دیگه بودن، برای اینها زیاد اینجوری اهمیت نداره. حداقل کیومرس، بعدش بالاخره ما فریدون رو داریم، یکی از پادشاه‌های ایران کهن هست ولی سلوک معنوی داره، اشراقی هست. این براش خیلی مهم. کیخسرو رو میاره و زرتشت رو مطرح میکنه و اندیشمندان دیگه‌ای که اینها به روش نوری یا اشراقی معروف بودن، حکما و بالاخره حکما المشرق. سومین پایه‌ای که ما در آثار جناب سهروردی مشهود هست و میبینیم حکمت یونان هست. اینجوری نیست که ایشون مثلا آشنایی نداشته باشه با حکمت یونان باستان، بلکه آشنا هست، مسلط هست در حد خودش و از اینها استفاده میکنه. انبازاغلوس باشه یا بالاخره اندیشمندان دیگه، ما داریم که ایشون استفاده میکنه، ولی افلاطون براش خیلی اهمیت داره. افلاطون به واقعیت نزدیکتر هست از منظر جناب سهروردی و جاهای دین مختلفی استفاده میکنه و لقبهایی که حالا عناوینی که استفاده میکنه، مثلا افلاطون الالهی، الحکیم المعظم، امام الحکمه و رئیسها، از این عبارات استفاده میکنه. این نشون میده که نسبت به ارسطو ایشون با بالاخره طرز فکر ایشون بیشتر و مناسبتر جور در میاد. عرفان اسلامی براش خیلی مهمه. اینجوری نیست که مثلا مکتب ایشون، جناب استادی عزیز هم فرمودن که روشی که ایشون داره با روش عرفا متفاوت هست، اینجوری من برداشت کردم، و ایشون نسبت به عرفان اسلامی هم تسلط داره. عرفان اسلامی رو هم به عنوان یه پایه و یه ریشه توی مکتب خودش، توی روش فلسفی خودش استفاده میکنه، و ایشون اعتقاد داره آموزه‌های هرمس از دو تا مسیر که اندیشمندان عرفانی و مسلمان قرار دارن به این شخصیت یعنی خودش میرسه. پس نگاه کنید، ما هرمس رو داریم در رأس قرار میگیره، از دو تا خط، از دو تا مسیر عرفایی هستند که در نهایت به شیخ اشراق میرسه، که من نمودارشم خدمت دوستان به نمایش خواهم گذاشت. زنون مصری در طبقه اول عرفان اسلامی مورد توجه ایشون هست و اندیشمندان دیگه‌ای که بالاخره تلاش کردن همون آموزه‌های هرمس و مشرق رو برسونن به جناب سهروردی. حالا از این جهت خیلی نام میبره ابو سعید رو، جنید رو، حسن بصری رو، شبلی رو و اندیشمندان دیگه‌ای که ما در آثار ایشون داریم. اصلا رنگ و بوی آثار جناب سهروردی یعنی واقعا همین هست که عرفانی و اشراقی هست، ولی با اون قیدی که ایشون فرمودن توش عقلانیت هم وجود داره. بنابراین یکی از پایه‌های مهم مکتب اشراقی یا نوری جناب سهروردی عرفان اسلامی است. فلسفه مشاع رو مسلط هست. در آخر آثار زیادی که ایشون داره، ابتدا عرض کردم، مشایی نگارش شده، به مرور زمان ایشون مسیر خودش رو تغییر میده و به یک جامعیتی و روش متفاوتی میرسه، که ما آثاری داریم که کاملا با سبقه مشایی نگارش شده. تسلط ایشون نسبت به ارسطو، تسلط ایشون نسبت به ابن سینا، فارابی و اندیشه های استدلالی که شکی درش نیست. یکی از پایه هایی که برای ایشون مثل اندیشمندان مسلمان دیگه خیلی اهمیت داره، قرآن و حدیث اسلامی هست. اولین چیزی که این عبارتش، اولین در کلمت و تصوف، اولین چیزی که به شما توصیه میکنم تقوای الهیست. کسی که به خدا پناه ببره فقیر و بینوا نمیشه، و کسی که به او توکل میکنه رها نمیشه. شریعت را حفظ کن، همانا شریعت تازیانه خداست که به واسطه آن بندگان خود را به رستگاری میرساند. هر ادعایی که با کتاب و سنت تایید نشود بیهوده و ناپسنده است. کسی که به ریسمان و قرآن چنگ نزند گمراه است. یا جای دیگه در کلمت و تصوف میگه باید قرآن را همراه با انگیزه شادابی و اندیشه لطیف بخوانی، به گونه ای که گویا فقط درباره تو نازل شده است. بنابراین خیلی براش مهم هست که بالاخره قرآن و احادیث در روشش لحاظ بشه و اینها رو دقت داشت. نکنید غیر از ربوبیت ما هرمس رو داریم و اندیشه های هرمس و آغازا سیمون از دو تا ریل یا دو تا خط به شیخ اشراق میرسه. این پایین ما یه طرف کیومرس رو داریم، یه طرف فیثاغورس رو داریم، امبازوگلوس رو داریم، افلاطون رو داریم. بنابراین تمام این شخصیت ها در روش ایشون استفاده میشه، تمام این اندیشه ها در روش ایشون استفاده میشه. بنابراین نکته که میخوام عرض بکنم این هست، روش شیخ اشراق چند تا مبنای مهم داره. یک، شکاکیت و نسبیگرایی مردود هست. سلوک عرفانی تا رسیدن به فنا و شهود براش اهمیت داره، خیلی مهم هست. سه، بدیهیات، حس و عقل حتما بایستی وجود داشته باشه، یعنی هم عقل وجود داره هم شهود وجود داره و لذا انسان میتونه با اینها به اون کمال خودش دست پیدا بکنه. حالا مبانیش چی هست؟ همون نکاتی که عرض کردم، ریشه ها، همون چیزایی که عرض کردم. بنابراین ایشون مد نظرش هم روش استدلالی هست، هم عرفانی هست، هم آیات، روایات، سعی میکنه جامعیت رو در نظر بگیره در روشی که در مباحث مختلف ایشون استفاده میکنه. پس این در مورد روش ایشون، جامعیتی که سعی میکنه نسبت به ابن سینا، فارابی، اون جامعیت رو مد نظر قرار بده. اون جامعیت قبلا وجود نداشت و جناب سهروردی، یه جوان 36-38 ساله، سعی میکنه اون جامعیت رو در روش خودش، اون مبانی رو حفظ بکنه. حالا میرسیم به ریشه های حکمت متعالیه ملا صدر. ملا صدر براش قرآن و احادیث بسیار اهمیت دارن و نسبت به، حالا بدون تعارف عرض میکنم که جناب ملا صدر نسبت به سهروردی به این بود بسیار بسیار بیشتر توجه میکنه در اسفار و به خصوص در شواهد. ما به وفور میبینیم که از روایات استفاده میکنه، از آیات استفاده میکنه، جناب سهروردی هم استفاده میکنه، ولی بسیار کمرنگتر، ولی براش مهمه. این یکی از تفاوت هایی هست که در استفاده از این با در آثار ملا صدرا ما این رو مشاهده میکنیم. کلام اسلامی برای جناب ملا صدرا بسیار اهمیت داره، از اشاعره، معتزله، غزالی، فخر، ایجی، قاضی عزادالدین ایجی، تفتازانی، جاهز، نظام، ابو علی، ابو هاشم و غیره، ما میبینیم که در آثار جناب ملا صدرا لحاظ شده اندیشه های اینها و غیره لحاظ شده. عرفان اسلامی برای جناب ملا صدرا خیلی اهمیت داره، قوت القلوب، منازل الصائرین، عوارف المعارف، احیاء علوم الدین و غیره براش، ولی یه پایه خیلی مهم در عرفان براش اصله. خیلی از جاها ما میبینیم داره شیخونا این رو میگه، عارفونا این رو میگه. محی الدین ابن عربی هست که در آثار جناب سهروردی ما این رو نداریم، به این شکل ما نداریم، ولی جناب ملا صدرا یه تفاوت دیگه این هست که از آثار جناب محی الدین به عنوان یک شخصیت ممتاز در عرفان اسلامی بسیار استفاده میکنه در روشی که میخواد انتخاب بکنه. فلسفه های پیشین مانند سهروردی برای جناب ملا صدرا خیلی اهمیت داره. پیش سقراطیان، حالا فیثاغورس، پیتاگورس، حالا بعدش ما، بعد از سقراط ما افلاطون رو داریم، ارسطو رو داریم، تمام اینها براش اهمیت دارن. مثل جناب سهروردی دیگه نمیخواد فقط تابع افلاطون باشه، یا مثل ابن سینا مثلا تابع بیشتر ارسطو باشه. تمام این شخصیت ها برای جناب ملا صدرا اهمیت دارن. منابع حکمت خسروانی براش خیلی اهمیت داره، حکماء فارس یا پهلویون ایشون هم میاره ولی کمتر از جناب سهروردی. خود ابن سینا، خود سهروردی برای ملا صدرا اهمیت دارن. استاد جناب ملا صدرا اندیشه های میرداماد خیلی خیلی در شکل‌گیری بالاخره روش حکمت متعالیه در ملا صدرا بسیار بسیار مهم هست. ملا صدرا چیکار میکنه؟ اصالت عقل و استدلال، یا تعبیر سهروردی روش بحثی و نظری که مشایان توجه میکردن براش خیلی اهمیت داره. اصالت شهود که حکمای اشراقی به اون شهرت دارن براش خیلی اهمیت داره. اینها رو در کنار قرآن، برهان، عرفان، تمام اینها رو در کنار هم قرار میده و یک روشی ممتاز به نام حکمت متعالیه رو طراحی میکنه. خدمت شما عرض بکنم که خب امتیازی هم داره، فرقهایی وجود داره بین این استفاده و اون استفاده. الگویی که ایشون استفاده میکنه نسبت به رشته های مختلف، نکنید من آخر آوردم مطالعه میان رشته ای، یه دیدگاه هست. ما دیدگاه های مختلفی داریم در مورد روش فلسفی ملا صدرا، ولی حالا دیدگاهی که بالاخره الان حاکم هست مطالعه میان رشته ای هست. یعنی چی؟ یعنی ایشون رشته ها، مبانی، دانش ها، روش های مختلف رو در کنار هم قرار میده، از اونها استفاده میکنه. در مسئله واحد رویکردهای مختلف رو طرح میکنه، از مشا میاره، از اشراب میاره، از یونان میاره، از این ور از عرفان مطرح میکنه در یک مسئله واحد، سعی میکنه اینها رو به چالش بکشونه در مورد اون مسئله، به جون هم بندازه و یک میان رشته‌ای، رشته عرفان، رشته فلسفه، رشته کلام، یه میان رشته‌ای سعی میکنه در مسئله واحد جناب مولا صدرا ازش بکشه بیرون، که متفاوت هست با روشی که جناب سهروردی استفاده میکنه. مولا صدرا مثلا در علم النفس در اسفار دیدگاه ابن سینا رو مطرح میکنه، اول فخر رازی رو میاره، خواجه طوسی رو میاره و اینها رو به چالش میکشونه و سعی میکنه یک نوآوری داشته باشه، سعی میکنه میان رشته‌ای نظر بده. بر همین ما به این میگیم حکمت متعالیه و متفاوت با جناب سهروردی کار میکنه و اون میان رشته‌ای رو ما اونجا نداریم. خدمت شما عرض بکنم حکمت مولا صدرا از نظر روش بکنید استفاده از مبانی مختلف مثل جناب سهروردی کار میکنه، ولی نتایجی که استنباط میکنه اون نتایج متفاوت هست. اون بحث نتایجی که از رویکرد میان رشته‌ای میگیره متفاوت هست، ولی زمان میبینیم در بحث اصالت وجود، تشکیک یا حرکت جوهری، اتحاد عاقل و معقول، حرکت جوهری یا نفس و اینها، میبینیم یه سری دیدگاه های خاصی به خودش داره. یک دیدگاه این هست، بعضی ها نظرشو این هست که مولا صدرا ابن سینای اشراقیه، بعضی این دیدگاه رو ترک کردن، غیر از اون بحث میان رشته‌ای طرفدار این دیدگاه هستن که خودشون دو تا تقریر دارن، میگن صرفاً حکمت متعالیه آمیزه ای از ارجاعات ابن سینا و سهروردی هست، صرفاً همین کار رو انجام داده و ارجاع میده به سهروردی، ارجاع میده به قبلش به ابن سینا و این تجمیع رو انجام داده و ارجاعات پر بالاخره ارجاعات ابن سینا و سهروردی. بعضی دیگه میگن نه، این غیر از ارجاع این دوتا منبع رو مثل هسته و پوسته، یعنی سبقه اشراقی میده، پوسته اشراقی هست و هسته مشایی هست، این کار انجام میده با زیرکی، آمیزی از ارجاعات ابن سینا و سهروردی دیگه. اون تبیین شماره یک یه سری دلائل مطرح میکنن، ایشون طرفداران اون تقریر اول میگن بیش از همه از این دوتا منبع حکمت متعالیه متأثر شده، یک شفای بوعلی، دو حکمت الاشراق سهروردی. این یک دلیلی که اینا مطرح میکنن. و دلیل دوم، حکمای دوره شیراز که مولا صدرا هم بالاخره جز این هاست، متأثر از این هاست، به آثار سهروردی بسیار بسیار توجه داشتن، البته به هر دو منبع به خصوص آثار سهروردی، برای همین ایشون این دوتا رو با هم به قول معروف ارجاعات زیادی به این دوتا داره. یه جاهایی هم مولا صدرا خودش رو فرزند استدلال میدونه و یه جاهایی هم مکاشفه اشراقی براش خیلی اهمیت داره. اینا رو از کی گرفت؟ بالاخره از مشا و اشراق. بنابراین بعضی طرفدار این دیدگاه هستن. مرحوم آیت الله مصباحی یزدی میگه که صدرالمتعلهین تحت تأثیر آثار و آراء شیخ اشراق قرار گرفت تا آنجا که رد پای آراء اشراقی را فراوان در آثار مولا صدرا میتوان یافت. اصولا میتوان حکمت متعالیه را آموزه از فلسفه مشایی و حکمت اشراقی دانست. پس یه دیدگاهی که طرفدار یه دیدگاه رو من عرض کردم، هانری کوربن هم مولا صدرا رو با سنت توماس آکویناس مقایسه میکنه. یه عبارتی داره، میگه که اگر بخواهیم به عنوان مورخ اوصاف کلی تفکر صدرا را تعیین کنیم، باید بگوییم که البته در مقابل یکی از پیروان ابن سینا هستیم. مولا صدرا با آثار ابن سینا کاملا آشنا بود و آنها را تفسیر می‌کرد، اما او ابن سینای اشراقی به سبک سهروردی است. یعنی بالاخره کاری که سهروردی انجام میده ایشون کامل میکنه و مبنای اصلی همون دوتا هستن. خدمت شما عرض بکنم که کربن معتقد هست که ملا صدر از سهروردی دیدگاه و روش رو اخذ میکنه. او یک متفکر اشراقی هست. اقبال زیاد صدر با آثار سهروردی و تأکیدش بر حکمت الاشراق باعث میشه بعضی طرفدار این تقریر بشن. روش کشف حقایق در نظر ملا صدر بیشتر از سهروردی هست، بیشتر از سهروردی هست. حقیقت برهان از نظرش کافی نیست، برای همین در کنارش حکمت سهروردی هم براش مد نظر و مهم هست. عقل نظری و عملی و تحذیب باطن برای جناب صدرا بسیار اهمیت داره و خدمت شما عرض بکنم. و اما یه سری نقدهایی نسبت به این دیدگاه ما میتونیم بالاخره تر بکنیم. منابع ملا صدرا که فقط از ابن سینا و سهروردی نیست، از کلام هست، از قرآن هست، از روایات هست، از عرفان اسلامی هست. خب اونها دیگه مخفول مونده و برای همین طرفداران این دیدگاه بایستی به این توجه بکنن که منابع که فقط اینها نیست. ملا صدرا وقتی به سراغ ابن سینا و سهروردی میاد بر خودش یک ملاکی داره، طبق اون دیدگاهی که میگه میان رشته‌ای کار میکنه، اون ملاک رو بیان نمیکنن. برای همین خیلی مهم هست که ملا صدرا اون ملاکش مد نظر قرار بگیره. عدم تحلیل مواجهه صدرا با رهیافت‌های مشایی و اشراقی، آیا اصلا اینها رو وقتی میاره فقط میخواد جمع بکنه یا میخواد به چالش بکشونه یا میخواد تحلیل بکنه یا به عنوان مقدمه میخواد استفاده بکنه؟ اینها رو بیان نمی‌کنن تو این دیدگاه. عدم بیان نحوه جمع بین مشا و اشراق، آیا نقشه‌ای داره، نقشه‌ای نداره، یکی از این دوتا رو اصل قرار میده؟ این دوتا دیدگاه آیا با هم تمایز دارن یا ندارن؟ آیا بی‌طرفانه وارد جمع میشه؟ به این سوالات هیچ یک از اینا نمی‌پردازن. و خدمت شما عرض بکنم که دیدگاه اون تقریر دوم هم نمیتونه دیدگاه درستی باشه و این هم مد نظر هست. خدمت شما عرض بکنم که یکی از فرقهای بسیار بسیار مهم در روش سهروردی و جناب ملا صدرا این هست که برخلاف ملا صدرا، سهروردی سعی میکنه از تمثیلات استفاده بکنه. مجموع مصنفات سهروردی خب 4 جلد هست که 4 جلد رو استاد نجف قلی حبیبی انجام میده، جمعش رو انجام میده. در جلد 3 مجموع مصنفات ما داریم که تمثیلاتی جناب سهروردی نگارش میکنه که اومدن در جلد 3 این رو جمع کردن. ما در آثار ملا صدرا به این شکل استفاده از تمثیلات رو نداریم. برای همین یکی از فرقهای جناب سهروردی و جناب ملا صدرا این هست که سهروردی از تمثیلات بسیار استفاده میکنه. من دیدم در اوایل مسیحیت اوریجن یا اوریگنس متولد 185 میلادی هست، ایشون هم تقریبا این کار میکنه و ما البته اندیشمندان دیگه هم داریم، مثلا در فضای مسیحیت یا در فضای اسلامی داریم که اعتقاد دارن ما آموزه‌های فلسفی رو با استفاده از تمثیل بهتر میتونیم به مخاطب بفهمونیم و بقبولانیم. ما می‌بینیم در آثار اوریجن هم وجود داره، یا اوریگنس که تلفظ هر دو درست هست، استفاده از تمثیل معانی پنهان رو، اوریگنس نظرش این هست که معانی پنهان رو مشخص میکنه و برای ما هویدا میکنه. در رسالت و تیر، عقل سرخ، القربت الغربیه، این ستا ما میبینیم که در مورد سلوک عرفانی که حالا از تعالیم اشراقی استفاده میشه بسیار بسیار برای سهروردی اهمیت داره و از این استفاده میکنه. در روزی با جماعت صوفیان یا فی حالت طفولیه یا در لغت موران در مورد معرفت و شهود مباحثی رو با تمثیل مطرح میکنه. در فی حقیقت العشق که یکی از مهمترین رساله های ایشون هست، بحث فطرت مشتاق و محتاج به عالم ناسوت رو مطرح میکنه. که ایشون میگه عالم قاصر، در سفیر سیمرغ بحث وحدت مطرح میشه. در این رساله ها یکی دیگه از تمثیلاتی که ایشون سهروردی خیلی براش مهم هست بحث استفاده از خورشید هست. خب این در عرفان بوده، در تمثیلات مختلف عرفا بوده، ولی تمثیلات سهروردی رو اصلا نمیتونیم از این نمونه جدا بکنیم و براش خیلی خیلی اهمیت داره. من یه نکته میخوام اینجا عرض بکنم در جنبندی، و اون این که آنچه به عنوان پیشفرض برای ملا صدرا مشهود بود و اون روش رو داشت، روش جمع بین منابع مختلف بود که توسط سهروردی انجام شد. ملا صدرا یک رفرنسی داشت به نام سهروردی، سهروردی چیکار کرد؟ از منابع مختلف استفاده کرد برای اینکه بتونه حرف جدیدی بزنه. ملا صدرا دقیقاً همون روش رو ادامه میده. حالا محی‌الدین رو میبینه، کلام رو پررنگ‌تر میبینه، قرآن رو خیلی بهتر میبینه، ولی روش تقریباً همون هست. درسته نتایج مختلفی داره، ولی روش سهروردی رو دقیقاً مد نظر قرار میده و ادامه میده. به نظر میرسه اگه جناب سهروردی عمر بیشتری میداشت، حالا به نظر میرسه شاید میتونست حرفایی که جناب صدرا زده رو میتونست به یه شکل دیگه مطرح بکنن. ولی خب 36 سال 38 سال سنی نبود که مثلا ما روش حساب بکنیم و بگیم مثلا این مکتب شکل گرفته. و بعضی اشکالی هم مطرح میکنن. من کلاسای مثلا دکتر قرارمدی که یادم میاد، ایشون یکی دو بار تو کلاس اسفارش گفته بود که مثلا اصلا اسمشون نذارین مکتب سهروردی رو، و به نظر من این درست نیست. و جناب سهروردی تونست بالاخره، درسته حالا در مسائل مختلف حرفی برای گفتن متفاوت نداشت، ولی یه روش جدید، یه سری حرفای جدید، یه پله فلسفه حکمت اسلامی رو ارتقا میده. بنابراین نتایج در مسائل مختلف در مکتب اشراق و حکمت متعالی متفاوت هست. مثلا بحث وجود و ماهیت که مطرح میشه، ملا صدرا خب براش خیلی مهم هست مفهومش، ولی برای سهروردی اصلا این بحث اون اهمیت رو نداشت و دنبال یه موضوع جدیدتری بود. بنابراین جناب سهروردی و جناب ملا صدرا رو ما داریم. سهروردی ابتدا از منابع مختلف استفاده میکنه و این زحمت رو متحمل میشه، و جناب صدرا میاد این بحث رو ادامه میده و پررنگ میکنه. علاوه بر این که در استفاده از تمثیلات جناب سهروردی برتر هست نسبت به جناب ملا صدرا، چون این خودش یک بالاخره هنری هست که آدم بیاد این بحث های فلسفی رو از تمثیلات استفاده بکنه. من تا همینجا جناب استادی عزیز، من بحثام رو جمع‌بندی میکنم و از اساتید محترم و حضار در فضای مجازی و اون جلسه ما استفاده میکنیم برای تکمیل بحث، یا اگر مواردی دارن ما در خدمت هستیم.
شکرم کامیدتون استفاده کردیم، بحث خیلی خوبی بود. نکات مختلفی وجود داره، سوالاتی بعضی از دوستان مطرح کردن که حالا بعضی از شنبه توضیحی داره، بعضی از شنبه تعلیمی داره. این که دوستان پرسیدن که آیا میشه گفت که نقطه افتراق اصلی بین حکمت اشراق و حکمت متعالیه اینه که حکمت اشراق تکیه بیشتر بر شهود و اشراق تکیه داره، و حکمت متعالیه جنبه برهانی و فلسفیش قوی‌تره. یعنی درسته که از شهود میاد استفاده که از منابع استفاده میکنه، مطور در نهایت تو بحث همون استنتاجات و نتایج گزاری فرمودید به برهان و استدلال بیشتر تکیه میکنه و برای همین به نتایج متفاوتی هم میرسه.
بله جناب استاد، من عرض بکنم که البته شما هم فرمودید در ابتدا جناب شیخ اشراق مخالف برهان نیست. یکی از بحث هایی که ایشون در روش فلسفی خودش داره استفاده دقیق از برهان هست. هم بحث نور الانوار رو هم که مطرح میکنه در حکمت و اشراق یا آثار دیگه سعی میکنه مستدل بکنه، برهانی جلوه بده. البته خب ملا صدرا خیلی بهتر از این استفاده میکنه، ولی در استفاده از برهان و عرفان میتونیم بگیم هر دو تا در کنار هم هستن. و حالا ملا صدرا فرم میکنه اون بحث میان رشته‌ای که بعضی‌ها مطرح میکنن، من اون رو رد نمیکنم. من میخوام عرض بکنم در استفاده از برهان عرفان و قرآن و اینها، مسیری که جناب سهروردی شروع میکنه رو جناب ملا صدرا به پایان میرسونه و شکوفاش میکنه. اینو دارم عرض میکنم. برای همین هر دوتا اشتراکشون این هست که از برهان میخوان استفاده بکنن. ولی اینو که عرض کردم، ملا صدرا خیلی دقیق تر استفاده میکنه و سهروردی سعی میکنه اون رو بیشتر تلطیف بکنه با تمثیلات و اینها، همون برهان رو تلطیف میکنه و به صورت اجمالی این رو حتما مد نظرش هست.
بله، اتفاقا یه از دوستان در باره یه تفاوت رویکرد ملا صدرا نسبت به آیات روایات پرسیدن که خب تا توضیح دادن، نوشتن که ظاهرا ابن سینا آیات رو بیشتر در جنبه معیت به کار میبره که خیلی هم محدود این کار میکنه، یعنی خیلی نمیشه با آیات ابن سینا استناد کرد. در حقیقت فارابی حکمت و فلسفه رو از قرآن بالاتر میدونه به یه نحوی. و حالا این تفاوت بین ملا صدرا و پیشینیانش که ملا ابن سینا و فارابی تا حدی مشخصه، متعدد دوستان میگن که یک سوال پرسیدن که ظاهرن ادعا بر اینه که ملا صدرا میاد از قرآن و روایات به عنوان به نوعی به عنوان استدلال استفاده میکنه، یعنی یه سری جاها ادعا داره که ما از آیات و روایات مثل حقایق دینی رو میتونیم استخراج کنیم و بعد از اونها به عنوان حد وسط استفاده کنیم. خواستم ببینم آیا شیخ اشاق هم چنین رویکردی داره نسبت به آیات و روایات یا نه، مثل گذشتگانش ایشون هم به عنوان مؤید استفاده میکنه، منتها خب تعدادش بیشتره، یعنی
بله سوال خیلی دقیق و خوبیه. ناگهان سهروردی خیلی کمتر از جناب ملا صدرا، خیلی کمتر از آیات و روایات استفاده میکنه و اگه هم استفاده میکنه خیلی فقط میخواد یه مثلا یه حالت تبرک مثلا به اون مسئله بده، ولی ملا صدرا خیلی دقیق‌تر حالا به عنوان حد وسط گاهی استفاده میکنه. مثلا توی شواهد ربوبیه جاهای زیادی به خصوص اون اواخر از روایات به درستی استفاده میکنه. حالا همه جا به عنوان حد وسط استفاده نمیکنه، سعی میکنه با استدلال و با برهان اون به صورت مستقل اون آیه یا روایت رو اثبات بکنه. من اگه فرصت داشتم از شواهد میتونم نمونه هایی بیارم، مثلا یه روایت رو میاره ولی از استدلال استفاده میکنه برای اینکه اون آموزه رو چیکار بکنه، اثبات بکنه، نه اینکه به عنوان حد وسط همه جا استفاده بکنه، اینجوری هم نیست. ولی جناب صدرا بسیار دقیق تر و بیشتر از جناب سهروردی از قرآن و روایات استفاده میکنه که توی آثارش مشهود هست.
متشکرم. حالا بسیار من خودم مطرح کنم اونم راجع به، چون میگم اول جلسه عرض کردم که بحث ما راجع به نقد موانع معرفت شناختی و روش شناختی علوم اسلامی به ویژه با این رویکرد جدیدی که ما در تولید علوم اسلامی انسانی علوم انسانی اسلامی داریم، میخوایم از این روش ها و از این تجربه پیشینی هم استفاده کنیم. حالا خواستم نظر از سالی رو بپرسم که به نظرتون اون بخشی از روش ملا صدرا و سهروردی که امروزه بیشتر میتونه کاربرد داشته باشه برای ما تولید علوم انسانی اسلامی کنون بخش خواهد بود؟ البته خب حالا تا جایی که از توی توضیح داریم، استنباط بنده اینه که همین رویکرد میان رشته ملا صدرا و این نگاه نقادانه که داشته نسبت به دیدگاه های مختلفی در موضوع مطرح میشه، خب خودش میتونه یک بنیان خوبی باشه برای ما در نگاه ما نسبت به علوم جدید که نگاه نقادانه داشته باشه. حالا خواستم نظرتون راجع به این مثلا بفرمایید که کدوم بخش از روش فلسفی ملا صدرا و سهروردی امروزه بیشتر قابل استفاده و اتکاست؟
نه کنید، من دیروز دانشگاه حکیم سبزواری یه جلسه نقدی بود خدمت آقای دکتر علوی رئیس دانشکده، آقای دکتر محمد ارشادی نیا که بالاخره توی فلسفه آثار قابل توجهی دارن، اونجا هم عرض کردم ما توی یه ضعفی که ما داریم در روش شناسی این هست که واقعا ما فلسفه رو نمیخوایم رشد بدیم توی کشور خودمون. من بعضی وقتا مثلا بعضی از این دانشگاه ها حالا ایمیلی ارتباط داریم یا بعضی وقتا مثلا حضوری ارتباط داشتیم، توی دانشگاه بیرون ایران خیلی دارن بهتر از ما پیش میرن. نکنید ما شاهکاری داریم به نام حکمت الاشراق، ما آثار زمانی داریم در بالاخره که جناب سهروردی تو اون موقع نگارش کردن و آموزه‌های فلسفی رو اومدن جذاب تحویل جامعه دادن، روش بسیار جذاب. متاسفانه الان ما مثلا دانشکده‌هایی که تو ایران داریم انصرافی تو فلسفه متاسفانه نسبت به گروه‌های دیگه بیشتر مشهود هست. چرا دانشجو جذب نمیشه؟ به خاطر اینکه ما از روش‌های جذاب استفاده نمی‌کنیم. واقعا تو آموزش فلسفه، تو نگارش مسائل فلسفی فقط می‌خوایم آموزه‌ها به صورت همون بالاخره چارچوب سنتی خودش حفظ بمونه. من فکر میکنم از جناب سهروردی تلطیف مباحث و مسائل فلسفی رو تلطیفش با اشراق، با عرفان و استفاده از روش تمثیل رو میتونیم یاد بگیریم و اون جامعیتی که ملا صدرا داره بالاخره اون رو نمیتونیم انکار بکنیم. تو مباحث فلسفی میتونیم از روش‌های مختلف استفاده بکنیم، از پایه‌های مختلف. من دیروز عرض کردم یه مشکلی که ما داریم تبدیل معرفت هست به عمل. ما خیلی از چیزها رو میدونیم ولی نمیتونیم تبدیلش بکنیم به عمل. راهکارهای زیادی هم دادم ولی متاسفانه الان ما 40 خوردی سال بالاخره همه ما دغدغه انقلاب رو داریم، دغدغه آموزهای دینی رو داریم. خب ما با این همه کلاس و رشته و اینها به چه نتیجه رسیدیم؟ این کار درسته ولی روش‌ها باید خیلی جذاب‌تر بشه. من دیدم توی روانشناسی اون وقت خیلی بهتر از ما دارن کار میکنن. مثلا ما یه رشته‌ای داریم به نام سایکولوژی آف ریلیجن، روانشناسی دین برای خودش یه رشته هست. تو ایران فقط یه کتابه ولی در بیرون ایران یه رشته هست. ما نظریه پردازانی داریم که کارشون تفکر دینی هست، ارتقا و تحول دینداری هست. ما بیایم از این روش‌های جذاب استفاده بکنیم برای آموزش فلسفه، برای نگارش مباحث فلسفی، چه اشکالی داره؟ ما مثلا شخصیتی داریم به نام گلدمن، این که برای دوستان نوشتم، یا شخصیتی داریم به نام الکایند، یا شخصیتی داریم به نام فولر که تو این گفتگو عمومی و دوستان من این اسامی نوشتم و ده ها شخصیت دیگه. اینا چیکار میکنن؟ اینا مفاهیم فلسفی و دینی رو نسبت به حالا چیزایی که در مسیحیت یا یهودیت یاد گرفتن در سنین مختلف سعی میکنن محک بزنن که آیا این مفهوم فلسفی برای این دوره سنی مناسب هست یا خیر. مثلا داستانهای از تورات رو برای 6 تا 7 ساله قرائت میکنن، یه سری سوالات ازشون میپرسن، میبینن که آیا این در تفکر دینی تو این زمینه میتونه ارتقا داشته باشه یا نه. حرفای زیادی هم مطرح کردن. بنابراین یکی از ضعفایی که ما داریم این هست که متاسفانه فلسفه ما روش درستی نداره. ما فکر میکنیم اگر تابع حکمت متعالی باشیم همین کفایت میکنه، در حالی که اینجوری نیست. سهروردی به ما یاد داده در مباحث فلسفی بایستی ما روش‌های حالا تو تبیینش، تو نگارشش حداقل روش‌های بهتری داشته باشیم. من به دو تا از دانشجوام همین بحث تمثیلات جناب سهروردی رو به عنوان یه مدل دادم، گفتم تو آموزه‌های دینی برای اینکه یه کودک یا نوجوان این بحث‌ها رو فرا بگیره چجوری میتونیم از این الگوها استفاده بکنیم. حالا بحث تمثیل رو دارن کار میکنن دوستان. من میخوام بگم روش سهروردی روش جذابی هست، رساله‌های کوتاه ولی پرنه و بسیار بسیار متعالی که البته در ملا صدرا خیلی کمرنگ هست و البته ملا صدرا اون جامعیت براش خیلی مهمه. من جناب استادی فکر میکنم در روش فلسفی ما حتما بایستی بالاخره یک تغییر روی کردی ما داشته باشیم و از جناب سهروردی و جناب ملا صدرا خیلی میتونیم استفاده بکنیم و برای ما خیلی مهم هست.
بله درسته، همونطور که اصلاحی فرمودید امروز یکی از مباحث خیلی پررنگی که وجود داره و داخل خود ایران هم متعدد جلسات و کارهای مختلف راجعش برگزار شده این بحث فلسفه برای کودکان و فلسفه برای نوجوانان هست که خب ما متاسفانه به این پیشینه خیلی درخشانی که داریم توجه نمی‌کنیم. واقعا رویکردی که جناب سهروردی در رسالات تمثیلی و رمزی خود داره و استفاده از داستان و حکایت و تمثیل برای بیان مباحث فلسفی خیلی امروز کاربرد داره. حالا نه به اون پیچیدگی و حالا رویکرد عرفانی و که اون زمان وجود داشته، بالاخره روزگار فرق میکنه. موضوع مهم استفاده از اون رویکرد در جهان امروزه و اتفاقا به خیلی از این شبهاتی که امروز وجود داره و درگانگی جامعه ما شده با همین رویکرد ساده‌سازی و تمثیل میشه پاسخ داد. چه بسا خب عموم جامعه مباحث فلسفی رو با این ادبیات دشوار و پیچیده درک نکنن، حتی مطرح کردنش هم خیلی وقتا مناسب نیست و بیشتر آسیب زده. مطمئن که ما بتونیم کار ساده سازی کنیم و در قالب انیمیشن، کتاب، داستان ارائه بدیم که اقناع کننده باشه، خب خودش خیلی رویکرد مهمه که متاسفانه ما قافل موندیم و از اون ور توسط غربی ها این رویکرد خیلی پررنگ داره دنبالش، یعنی توی فیلم ها، بازی ها، انیمیشن ها این رویکرد خیلی پررنگ داره دنبال میشه و شاید آدم باورش نشه که توی یک فیلم یا توی یک سریال یا توی یک انیمیشن یک مبحث مهم فلسفی داره بیان میشه خیلی ریز و زیباستی و دقیق. در مورد مولا سرزا هم که من حرف از خالی درسته که این نگاه نقادانه که خود مولا سرزا نسبت به دوش های آقود، یعنی مولا سرزا تا جایی که تو سوال بنده میسته نسبت به مجرده، یعنی موضوع گیری نمی کنه نسبت به دیدگاه ها و موضوعات مختلفی که فلسفه مطرح میکنه، بلکه همه رو بیان میکنه و نقادانه سعی میکنه به اونا بپردازه، جایی که خوبه رو بگیره، جایی که بده رو نقد کنه. مطمئن ما اگه یکی از دلایل رکود فلسفه اسلامی توی جامعه امروز ما و جهان امروز ما همینه که ما انگار بودیم بریده ایم از جهان فلسفی خارج و به اون دیدگاه نمیپردازیم، در حالی که خب باید اون دیدگاه رو مطرح کنیم، نقد کنیم، بعد پاسخی داریم نسبت به اونا داشته باشیم و اگه خوبی دارن یا استفاده دارن ازشون استفاده کنیم. یعنی به نظر خیلی نکته مهمی که از سوالی هم اشاره فرمودید. خب فکر نمی کنم دیگه، من از دوستان آزاد درجات خواستم که اگه پرسشی دارم مطرح کنم که دوستان مورد اثر از کنم خدمتون، ظاهرا مورد دیگه این نیست. یکی از دوستان پرسیدن که ادامه نشست و زمان بحثش مشخص هست یا خیر؟ بله عرض کنم خدمتتون که اگه اجازه بدید من دو مورد خدمتتون بیان کنم. عرض کنم که تو همین آذر ماه انشاءالله ما دو نشست دیگر از این مجموعه نشست ها رو خواهیم داشت. من عناوینش هم خدمتتون عرض میکنم. بله ما هفته آینده چهارشنبه 23 آذر ماه انشاءالله در خدمت حضور اسلام و مسلم دکتر علیرضا آبدویه استادیار پژوهشگاه فرهنگ اسلامی خواهیم بود با موضوع بازخوانی انتقادی از روش کشف نظریه اخلاق هنجری از قرآن، چهارشنبه 23 آذر ساعت 10 و شنبه 26 آذر ماه نیز در خدمت خانم دکتر اسکرزاده خواهیم بود دانشگاه مهندسی اردبیلی با موضوع روش شناسی سن و توجیه گزاره‌های الهیاتی در فلسفه مولا صدرا در مقایسه با معرفت شناسی معاصر. این دو نشست فعلا برنامه‌ریزی شده که یک نشست هم اول سال در مورد روش فراترکیب در مبحث تفسیر قرآن بود که توسط جناب دکتر احمدزاده دانشجوی محترم پژوهشگاه فرهنگ اسلامی ارائه شد و با این سه نشست، دو نشستی که عرض کردم و نشستی که امروز برگزار شد میشه چهار نشست، احتمالاً سه یا چهار نشست دیگه هم تا آخر سال برگزار خواهد شد در همین موضوع و اطلاع رسانی میشه. و خوبی که دوستان یه چیزی دارن میگن اگه من ببینم. من باز هم از آقای دکتر تشکر میکنم تا این دوستان رو حالا اگه من نکته دارم بنویسم. آقای دکتر اگه سخن پایانی هست سوالی داریم ما در خدمتتون هستیم استفاده میکنیم تا اگه دوستان سوالی نداشتن مرخص شیم و جلسه رو به اتمام برسیم. ما در خدمتتون هستیم.
جناب آقای استادی عزیز خیلی ممنونم، مثل همیشه پر انرژی، فعال توی این مباحث علمی و اینها. خیلی متشکرم از جناب عالی، از مدیریت خیلی خوب شما و از همه دوستان. خیلی سپاسگزارم از اینکه بالاخره گوش دادن و اگر نکته تکمیلی هم دارن لطفاً بالاخره اسم بنده رو سرچ بفرمایند، ایمیل و مشخصات میاد، نکته‌ای اگه دارن تکمیلی حتما بر بنده ارسال بکنم، من استفاده میکنم. خیلی متشکرم جناب استادی.
بس لطف کنیم استاد، استفاده کنیم از مباحث تو مثل همیشه خیلی عالی بود. دوستان راجع به پسترها اگه خواستن دسترس داشته باشن سایت پژوهشگاه اسلام تمدنی، چون معلوم فعلا در حال حاضر به این پسترها دسترسی ندارم اونجا که براتون به اشتراک بذارم، ولی اگه خواستن پژوهشگاه اسلام تمدنی این پسترها رو داره و همچنین تو خیلی ایتا هم اجازه بدیم و کانال رو براتون دوستان. کانال پژوهشگری اسلام تمدنی که من حالا صفحه رو نمی‌بندم، آدرس شو میگیرم براتون میذارم توی صفحه، اگه دوستان خواستن استفاده کنم. بله، یکی از دوستانم تشکر کردن از مطالب استاد و من حالا لحظه کردم که سایت پژوهشگری اسلام تمدنی و سایت آدرس کانال هم براتون خواهم گذاشت به زودی. تشکر میکنم از همه دوستان، چه کسانی که به صورت مجازی حاضر بودن و چه کسانی که به صورت حضوری در جمع موضوع پیدا کردن. امیدوارم که مباحث مفید بوده باشه و از دوستان تقاضا میکنم که در جلسات آینده حضورشون باشه. خود آقای دکتر بخشندم این دو جلسه بعدی ما مباحث خیلی جالبی هست، اگه صلاح دونستن و دوست داشتن میتونن حاضر باشن و ما از مباحث و نظراتشون استفاده کنیم. با تشکر از همه دوستان و صلوات با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به اتمام می‌رسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باید دوباره از سایت تشکر کنم، امیدوارم در جلسات بعدی هم حضور داشته باشیم، دستگاهشون رو استفاده کنیم، حالا نه با عنوان یادآورنده، با عنوان یکی از حاضرین و استفاده کنیم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم جناب استادی عزیز. خدا نگهدار. خدا نگهدار.